رهبریشون رو نشون دادن و هم آینده نگریشون رو، چه در برنامه‌ای که اعلام می‌کنن، چه در در واقع ارتباطات و ملاقاتی که دارن، و همه اینها به نظرم برای اندشونه که جنبش ملی ایران در این فاز نهایی موفق و پیروز خواهد بود.
بله آقای عبدی، اجازه بدید در راستای صحبت‌هایی که آقای احمدی کردن این سوال رو از شما بپرسم. شما در شاهزاده رضا پهلوی این ویژگی‌هایی که آقای احمدی گفتن رو می‌بینید، یا فکر می‌کنید که انتخاب این زمان از سوی شاهزاده رضا پهلوی برای فعال شدن نشون دهنده حالا هوشمندی شاهزاده رضا پهلوی یا گروه همراه ایشونه، یا زمان شناسی معترضان زمان شناسی شاهزاده رضا پهلویه، یا مسئله اصلا زمان پریشی جمهوری اسلامیه که در مجموع باعث شده که این اعتراض ها شکل بگیره، و چقدر این اعتراض ها ارتباط داره با جاذبه خود شاهزاده رضا پهلوی؟
درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه جناب آقای احمدی و شنوندگان عزیز. عرض کنم که خب من در دیماه و آبان 98، دیماه 96 و آبان 98 در زندان اوین بودم، در 1401 در زندان کچویی بودم. ترکیب افرادی که می اومدن در حقیقت نشون میداد که پایگاه اجتماعی و دلایل خیزش ها چی بوده. ما در سال 1404 وارد یک پارادایم جدید شدیم و با بررسیایی که کردیم متوجه شدیم که روایت رسمی حکومت به خاطر این دیگه باورپذیری نداره، که حکومت توان نداره که به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نمادین معنادار بکنه اون نظم رو، به خاطر اینکه بازار اومد توی اعتصاب، پول ملی ارزشش بسیار اومد پایین و نارضایتی ها از سطح اقتصادی به سطح هویتی افزایش پیدا کرد. یعنی مردم همونطور که آکسل هونت اشاره میکنه با یک بحران رسمیت حکومت رو مواجه کردن و گفتن که شما دیگه ما رو به رسمیت نمیشناسید، نه به لحاظ سیاسی، نه فرهنگی، نه اقتصادی. آنچه امروز در ایران جریان داره صرفا تعلیق اون نظم سیاسی جمهوری اسلامی نیست. به نظر من ما در آستانه فروپاشی یک منطق تاریخی ایستادیم، در واقع نظمی که
چه منطق تاریخی میتونید دقیق مشخص کنید برای شنونده ها؟
نگاه کنید، جمهوری اسلامی یک منطقی داره بر تولید ترس، مرگ و حذف. یه شکافی میان جامعه و حاکمیت افتاده که به نظر من همونطور که آقای احمدی هم اشاره کردن دیگه برگشت ناپذیره، یعنی ترمیم نمیشه. این کشتارهای سازمان یافته، خب ببینید ما بررسی‌های میدانی داشتیم دیگه، ما 25 تا تشکل صنفی داریم. نسل جدید و به ویژه حالا مزد بگیران زندگی عادی خودشونو پیشاپیش ویران شده میبینن و ما در آستانه عبور از ترس هستیم. یعنی مرگ عادی تر از سکوت شده. ما توی مثلا اعتراضات آبان 98 و خیزش 1401 خب معترضانی مثل محمد مهدی کرمی یا محسن شکاری رو داشتیم که بعد از اینکه اینها این اتفاقات براشون افتاد، به جای اینکه باز تولید ترس بشه، یه نوع عادی شدن در واقع اعتراضات رو برای مردم رقم زد. در مورد در واقع نقش شاهزاده رضا پهلوی توی این موقعیت که شما گفتین، نگاه کنید شاهزاده پهلوی و اون سامانه پادشاهی خواب به عنوان یک صدای مهم به هر حال توی این اعتراضات وجود دارن و پایگاه اجتماعی خودشون رو دارن، اما خیلی از تشکل‌های صنفی فرهنگیان، بازاریان، کسبه، دانشگاهیان، نگاه کنید ما از نقش دیگر ترکیب کنشگران نباید غافل بشیم. الان ما با یک تنوعی در کنشگران مواجه هستیم، زنان، کارگران، حاشیه نشینان، کسبه، بازاریان، دانشگاهیان، طبقه متوسطه در حال سقوط. یه ائتلاف ناهمگونی از این نارضایتی‌ها رو به شکل شبکه‌ای در واقع شکل دادن که محصول سالها نارضایتی.
اسم ایشون انقدر برجسته میشه در این اعتراض ها نسبت به حتی اعتراض های گذشته؟ ما در زن زندگی آزادی کمتر میدیدیم چون این حجمی از شعارهایی که صرفاً حالا جهت و جنبه پادشاهی خواهی داشت و جنبه‌ای که خواهان بازگشت سلطنت باشن.
اینو باید بررسی کرد تو ریشه های تاریخی، یعنی این موقعی که در واقع حالا بیشتر اسم رضا شاه آورده میشه، ببینید مردم به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی به جای اینکه به سمت در واقع پیشرفت و جامعه نوین بره، اومده باز دوباره برگشته به همون سنت در واقع خرافات و چیزهای مذهبی، و یعنی اون عبور از سنت رو به نظر من مردم و اون شکوهی که در واقع اون موقع از نظر اونها ایجاد شده، این یکی از عوامل هست. خب عامل دوم هم این هستش که در حقیقت به لحاظ تاریخی مردم ما به این نتیجه رسیدن که در واقع جمهوری اسلامی نباشه و هر کس دیگه در واقع میخواد توی این مسیر قرار بگیره از نظرشون مثبت هست.
البته هر کس دیگه نیست دیگه. اجازه بدید من همین نکته رو به نوعی پاس بدم به آقای احمدی و ازشون بله. بپرسم، چون شما به یک مسئله اشاره کردید در مورد بازگشت به سنت که من دوست دارم خلاصه نویسیش کنم، شاید اینجوری بیشتر معنا بده، بازگشت به عقب و به گذشته، چون به هر حال ما نظام پادشاهی و سلطنتی رو سپری کردیم، وارد یک دوره‌ای شدیم، حالا با یک نظام ایدئولوژیک یا تئوکراتیک روبرو هستیم. در این شرایط چرا جامعه خواهان این هست که برگرده به وضعیتی که سپری شده و وضعیتی که به هر حال در خودش یک پادشاه داشته که قدرت مطلق در دست اون بوده و بعد هم وضعیت شبه جمهوری رو باش طرف بوده که قدرت مطلق در دست ولی فقیه بوده، چرا بین این دو گزینه باز میخواد به گزینه قبلی برگرده؟ آقای احمدی.
بله بله، ببینید اگر منظورتون از عقب به لحاظ زمانی است، من این رو ازتون میپذیرم، ولی اگر به لحاظ سنت سیاسی است که خب نهاد پادشاهی از نوع مشروطش در همین امروز، یعنی در همین امروز روز در اروپا در بسیاری جا داره آزمون خودش رو به درستی پس میده، یعنی بهترین نمونه دموکراسی، و جامعه میتونه با اون نهاد سیاسی ارتباط برقرار کنه، چون الزاما پادشاه مشروط به معنی تملک قدرت سیاسی نیست، به معنی نمادی برای اجماع ایجاد کردن بین تکثری است که منم با در واقع مهمان برنامه های عبدی موافقم که حالا این بدنه پادشاهی خواهی طبیعتاً در ایران بزرگترین بدنه سیاسی است، اما خاستگاه جنبش ما یک تکثری درش هست، این درش شکی نیست، اما آنچه که میشه فهمید اینه که شاهزاده رضا پهلوی میتوانن اجماع کنن، یا لاقل در همین نشست اخیرشون در مونیخ شما میدید که تمام جریان‌های سیاسی چه چپش چه جمهوری‌خواه چه پادشاهی‌ها کنار هم دیگه نشسته بودن و این مطالبه داشتن، سقوط جمهوری اسلامی و ایجاد یک رفاند.
صدای شما صداتون قطع شد یه لحظه آقای احمدی، ادامه
بله بله. بله. همه ایرانی ها با هر قطعه که همه ایرانی ها ضد منافع ملی نباشه بتونن حضور پیدا کنن و خودشون رو به رأی ملت بذارن، اینه که اون پایگاه اجتماعی و اون اعتماده، چون سیاست به بخش اعظمش بر پایه مشروعیت و اون مشروعیت هم بر پایه اعتماده، وقتی یک اعتماد یک عملکردی فردی داره میتونه اعتماد ایجاد کنه، بعد به واسطه اون یه پایگاه مشروعیت سیاسی ایجاد میکنه و اون خب یه موتوری میشه برای انقلاب دیگه.
ولی به هر حال در نظر داشته باشید که شما نشست جورج تاون رو هم داشتیم دیگه، در اونجا شاهزاده اشاره کرد به اینکه یک اتوبوسی، ولی اون اصلا به نشست به جایی نرسید، بعضی ها شدن منتقد همین داستان، یعنی گفتن که اصلا مسئله اینه که
بله که همون جوری بود. ببینید دقیقاً دارید درست میگید، ایشون هم همونجا هم اشاره کردن که یک اتوبوس یک همه سوار شدن، ولی خب قاعدتاً اونایی که زودتر سوار شده بودن اجازه نمیدادن و خب نشست رو و اون برنامه رو شکننده کرده بود، در صورتی که سه شرط اساسی است دیگه، شما وقتی اعلام دارید یعنی اول ایران جغرافی و جغرافی می نیست قبول داری و رفراندوم هم میپذیری، هیچ پیش شرط دیگه ای شاهزاده نداشتن و با همه گروه دارن همکاری میکنن. کمی که الان داریم میبینیم که از طیف چپ جمهوری خواه و بسیاری از نهادها با دفترشون دارن کار میکنن و پروژهشون هم سقوط و کمک به ملت ایران که بتونن پروژه سقوط جمهوری اسلامی رو تاثیر کنن و بعد از این برسیم نقطه رفراندوم. برای خاطر من نهاد اگر بخوام جمع‌بندی کنم نهاد پادشاهی رو به هیچ عنوان یک نهاد عقب‌گرا نمی‌دونم، اما آنچه که در بعد از 57 تجربه شد، شما یک نظام توتالیتر داری، یعنی با یک نظامی اومده که با ایدئولوژیش به هویت تاریخی شما تاخته، به منابع زمینی و زیرزمینی و روی زمینی شما تاخته و همه رو تاراش کرده. یعنی تجربه که در اروپای شرقی در همین پراگ شما هم تجربه شده و بعد رسیدن اون ملتی که زیر چکمه در کمونیست بودن رسیدن به این لیبرال ملی‌گرا، یعنی یک فهمی از فردگرایی، یک فهمی از ارزش‌های تاریخی خودشون و اومدن جامعه خودشون رو بر پایه این نهادن و دوباره در واقع روی پای خودشون ایستادن. این تجربه‌ای که ایران هم داره سپری میکنه. به هر حال همین نهاد پادشاهی که شما خواهی که شما دارید ازش نام میبرید در کل فرایند زیست سیاسی خودش بخصوص در دوران مدرن نه عملیات تروریستی کرده، نه حذف فیزیکی کرده، کاملا هم اومده نهادهای مدرن رو مثل دادگاه، مثل قوه قضاییه در خودش احیا کرده، تأسیس کرده. البته
حذف فیزیکی اگر که شما مثلا برخوردی که ساواک با مخالفانش میکرده رو در قالب حذف فیزیکی قرارش بدید اون میشه دیگه. البته بله، اگر بگید که بعد از اینکه از قدرت برکنار شده این کار کرده باشه که نکرده، بیرون مرزهاش هم نکرده.
بله ساواک یک نهاد امنیتیه. شما اگر برید تجربه برخورد آلمانی که من هستم با گروه های آلمان، همین دو هفته پیش یک گروه چپگرا اومده بود برق محلی برلین رو شما برید اگه همین خبرها رو ببینید که نهادهای امنیتی همین امروز چه بلایی سر اون گروه افراطی آورد، ببینید که نهاد امنیتی بله با یک گروه افراطی که تفنگ دستشه و میخواد تخریب کنه همین امروز هم یک برخورد قهری داره. اینجوری نیستش که بذارن هر کاری دلش میخواد بکنه. من منظورم اینه که شما هیچ گروهی ندارید که منابع ملیتون رو بیاد صرف کنه برای یه گروه نیابتی، برای اینکه بره مثلا یه کشور دیگر رو ساقط کنه و هویت سیاسی کشور دیگر رو چالش بگیره. چنین چیزی رو در نهاد پادشاهی نمیبینید. شما هیچ گروه سلطنت طلب پادشاهی خواهی نمیبینید که عضو یه گروه تروریستی شده باشه، برای اینکه یک جریان زیست تمدنی رو در یه جای دیگه بره ساقط کنه، کاری که آقای خامنه‌ای به کرات میکنه دیگه، آمریکا رو میخواد نابود کنه، اسرائیل رو میخواد نابود کنه. چنین چیزی رو شما در جریان پادشاهی خواهی نبینید، برای اینکه اصلا فهم اینو از جهان کاملا متفاوت است و در مقابل ایده 57 و همین خاطره که ایده قبل از 57 چنین در میان ملت طرفدار داره، برای اینکه هم سازگاری داره با هویت و فرهنگ و تاریخ ایرانی، هم تونسته بوده در دوران خودش نهادهای مدرن رو تعریف کنه، باز تعریف کنه و درون خودش. این به معنی نیستش که اشکالی نیستا، میخوام بگم اون سیستمی که بوده میهن پرستانه بوده، یعنی در راستای ایران داشته
در برابر سیستم کنونی که اصولا این سامانه حکومتی
اصلا ضد ایرانه،
چیزی نداره، میانه ای با ایران نداره. اگر هم استفاده میکنه که مثلا در شرایط خاص مثل بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران، صرفا برای اینه که بتونه منافع ایدئولوژیکش رو پیش ببره که این رو بسیار از منتقدان بهش انگشت گذاشتن. آقای عبدی شما تا چند اندازه همداستان هستید با آقای احمدی؟
راستش من روایت ها رو خیلی مطلق بهش نگاه نمی کنم. من میگم این همبستگی افقی که در واقع از کردستان تا خوزستان، از تهران مثلا تا سیستان و بلوچستان ایجاد شده، ما نمونه چه خب تو انقلاب مهسا جینا امینی تو اون خیزش دیدیم که در واقع مرگ یک زن کرد در تهران میتونه به اعتراضات گسترده‌ای منجر بشه که ما در مشهد، در سقه، زاهدان، اهواز، تهران به همدیگه پیوند خورد. یعنی در حقیقت همراهی همه آحاد جامعه، معلمان، دانشجویان، خانواده‌های دادگاه، دادخواه، نمونه‌هایی بود که همبستگی رو فراتر از قومیت، مذهب، طبقه یا یک رهبر سیاسی نشون میده. این همبستگی سرمایه عاطفی و سیاسی میسازه که مردم رو دوباره به خیابونها برمیگردونه. از نظر دیدگاه من روایت‌های نجات بخش از بالا در واقع و مواضعی که رهبران رسمی یا حالا چهره‌های سیاسی که خارج از کشور هستند در برابر تجربه زیسته مردم دارن از نظر من رنگ باخته و وقتی خامنه‌ای میاد اعتراض روی اغتشاش میگه یعنی فروکاستن در واقع موضوع نسخه میپیچه، معترضان میگن که نه، میان با هم دیگه کار رو ادامه میدن. اون اخلاق اعتراض یعنی ماندن برای حافظه و وفاداری بین مردم دیده میشه از نظر من و ما میبینیم که مادران دادخواه، معلمان، کارگران میگن که ما فراموش نمی کنیم و در کنار همدیگه هستیم.
ولی خب آقای عبدی اینو در نظر داشته باشید که پس اگر فرمایش شما رو دقیق بگیریم، خب اون چیزی که الان ویدیوها میاد بیرون اصلا از آدمهایی هم که شاید زیاد خط و ربطی هم با سلطنت نداشته باشن اینه که چرا جامعه به اینجا رسیده که اتفاقا داره به جای یک ساختار افقی که شما گفتید به یک ساختار عمودی فکر میکنه، یعنی ساختاری که یک رهبری در رأس باشه و اون بتونه جریان رو رهبری کنه. حالا در 57 آیت الله خمینی بود، در این زمان شاهزاده رضا پهلوی. البته اصلا قیاس دو شخصیت مسئله نیست، مسئله شکل ورود به ماجرای تحولات اجتماعیه.
خب آخه اینی که شما دارید میفرمایید برای سراسر ایران نیست، مثلا ما در کردستان اصلا شاهد این مسئله نبودیم، یعنی حتی افرادی هم که اومدن گاهی حتی ضد سامانه عمودی شعار دادن، در آذربایجان مثلا شاهدش بودیم. من اصلا وارد این که در واقع این موارد درست هست یا نیست نمیشم، من دارم میگم که این روایتی که توی رسانه جوری نشون داده میشه که انگار کل گستردگی و پهنه ایران فقط خواهان برگشت سامانه پادشاهی هست، این یه روایت به نظر من نادرستیه. ما به لحاظ جامعه شناسی با یک تنوعی از مشارکت به نظر من که یه بخشش تمرکز زدایی شبکه‌ای بود، یعنی اثرات همبستگی دیجیتال بود که پلتفرم‌های پیامرسان اون هسته‌های همپیوند رو ایجاد کردن، هسته هایی که ما بین معلمان هم قبلا دیده بودیم، یعنی مثلا تشکلی وجود نداشت ولی خیلی چابک مردم با همدیگه هماهنگ می شدن، چیزی که مثلا تو بهار عربی و یا توی جنبش 2020 آمریکا شاهدش بودیم، یعنی یک مشارکتی از نسل جوان و زنان مشاهده شد که هژمونی اجتماعی سیاسی سنتی رو شکست و ما در مدارس همین رو میدیدیم که نسل نو آماده شده برای یک ایجاد تغییرات بنیادی. من اون گستردگی اعتراضات رو اینطور که شما بهش اشاره کردید و مهمان محترم هم اشاره کردن، خب دست بالا رو توی شعارها و توی اعتراضات میبینیم که در واقع برگشت که میگن پهلوی برمیگرده هستش، اون ولی کل پهنه ایران رو نداره. یعنی اگر شما بخواید یک جنبندی کلی داشته باشید، اون روایت یه روایتی هستش که یعنی جامعه خودش سخنگوه. اون جاهایی که حتی ببینید انقدر مردم آگاهانه عمل کردن، حتی اون جاهایی که همراهی نکردن با این شعارها، اومدن به لحاظ صنفی اون منطق حکمرانی رو به چالش کشیدن و دیدیم که تو تبریز مثلا مغازه ها بستن، تو کردستان اینطوری بود، در بلوچستان و توی مسئله اتنیک ها مثلا ما دیدیم که حتی بعد از نماز جمعه توی بلوچستان اعتراض هایی بود، در خوزستان هم همینطور. اگر من بخوام کوتاه در واقع یه جنبندی داشته باشم، من میگم که معترضان توی ایران تو خیابون میمونن چون خیابون تنها جاییه که هنوز زندگی سیاسی و کرامت و همبستگی توش جریان داره و به هر حال هم سامانه پادشاهی به عنوان یک صدا مطرح هست، هم سایر در واقع نگاه هایی از جمله حالا قسمت هایی از در واقع دیدگاه های جمهوری خواهی وجود داره که اینها میتونن حتی به همدیگه نزدیک بشن و باید تلاش کرد به نظر من با حد اکثر ائتلاف از روی جمهوری اسلامی عبور کرد. اینکه فقط بخوایم یک روایت رو مشروع جلوه بدیم و تمام توان در واقع رسانه‌ای و سیاسی رو به عهده بگیریم که بگیم فقط این یه روایت وجود داره، این به نظر من قلب واقعیت هستش.
البته رسانه هم معمولا اون چیزی رو که میاد و منتشر میشه بازنش میکنه و بازتاب میده و در موردش صحبت میکنه. هنوزم خیلی زود آقای عبدی برای جمع‌بندی، چون ما یه حدود یه ربع دیگه هم با شما آقای احمدی هستیم.
من میخوام آقای قسمت هست
بله احمدی هم بله خواهش میکنم. آقای احمدی عزیز، پیش از این که بیام سراغ شما، این وعده رو هم به شنونده های خوبمون بدم که میدونن به لحاظ تکنیکی ما موج های کوتاهمون قطع شده بود. از این لحظه شما میتونید ما رو روی موج های کوتاه هم بشنوید با توجه به شرایط محدود اینترنتی که در ایران وجود داره. از این ساعت تا ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران شما میتونید روی 15310 کیلوهرتز شنونده ما باشید و شنونده پاراگراف اول هم که در این لحظه در حال پخش است. آقای احمدی برگردیم به شما. حالا جدای از جذابیت ها که البته خب خیلی ها میگن که دیگه عصر کاریزما به پایان رسیده در مورد رهبران سیاسی، اگر که شما قائل باشید به کاریزمایی برای شاهزاده رضا پهلوی، جدای از اون آیا فکر میکنید که دست استمداد طلبیدن از مثلا اسرائیل یا خطاب قرار دادن رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که واکنش نشون داده بود به سرعت در ارتباط با وضعیت معترضان و هشدار داده بود به جمهوری اسلامی، اینها میتونه بر جذابیت حضور در خیابان اضافه کنه یا اینها میتونه در امتداد نگرانی هایی رو بیاره و حتی برای خود شاهزاده هم میدونید تبدیل بشه به یک جور پاشنه آشیل؟
بله ببینید، من قبل از اینکه به این بپردازم بذارید کوتاه بحث قبلی رو تکمیل کنم. ببین من خودم پادشاهی خواهم، اما این تفصیلی که الان فاز رفراندوم باشه و من همه چی رو بخوام برای خودم در واقع بذارم تو صندوق خودم، اینو نمیبینم. ما در فاز جنبش هستیم، جنبش ها همیشه عمودی عمل میکنن. حالا اینکه در چه منطقه‌ای به صورت شورایی رفته یا چه منطقه‌ای یک رهبر بوده، اون جامعه شناسی در واقع تاریخی اون منطقه رو شما باید بشکافی. که باز الان میگم وقتش نیست که ما در این برنامه بخوام ایران رو بشکافیم داره چه مدلی از جنبش میره. ما در دموکراسی نیستیم که، اما اگر بخوام اینجوری فهم کنیم، چون جاوید شاه یا در واقع پهلوی رنگر شما در کردستان شنیدی، در سیستان شنیدی، در کرج شنیدی، در تهران شنیدی، یعنی اگه ما بخوایم خیلی به مسلک جمهوری خواهی هم نگاه کنیم، شما در یک صندوقی بیشترین صدا رو داری از یک جا میشنوی، از یک،
البته در آذربایجان شعارهایی هم بود علیه شاهزاده رضا پهلوی، حتما اون هم
حالا به جز در واقع اون ویدیویی که فکر میکنم خود رادیو فردا بعدن تکذیب کرد که
نه اون ویدیو جدا بود که بوده. اون ویدیو که حالا اشتباهی صورت گرفته بود ولی جدای اون بود.
من منکر نیستم، اصلا من منکر نیستم، من دارم اتفاقا تجمیم میکنم، میگم ببینید همه جریان ها هستن، اما در یه جمهوری وقتی رای گیری میکنن اون کسی که بیشتر رای آورده دیگه میشه رئیس جمهور دیگه، اونو که نمیان تعقیب کنن. که الان در این بزنگا، در این جنبش، آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، هر اسمی که بخواید بذارید، میتونه تجمیع کنه، میتونه اکثریتیو، طبیعتا شاید خیلی هم اندکی بمونن که باز مخالف باشن، باز نقد کنن. اما شما چون در فاز انقلابی میخواد یک سیستم رو از کار بندازی، شما نه رفراندوم داری میکنی، نمیخواد از شعارا در واقع برای خودت اونو تعبیر کنی به یک سیستم سیاسی، در این مرحله بسیار خوبه که همه گروه با هر فکری که دارن تجمیع کنن، سقوط اتفاق بیفته، اون رهبری کاریزماتیک که شما میگید اون در واقع ویژگی رهبرانی است که از دل یک انقلاب ایدئولوژیک میان بیرون. رهبرانی که اتفاقا بر پایه میان پرستی، بر پایه دموکراسی میان، الزاما نیازی به کاریزماتیک بودن ندارن، بلکه الزامشون اینه که لااقل به اون ارزش‌های سکولاریسم و دموکراسی پایبند باشن که شاهزاده در واقع این ویژگی رو داره و مکررن همیشه هم داره تاکید میکنه که آقا صندوق رأی، رفراندوم، حرف در واقع و تصمیم گیری نهایی ملت ایرانن و اینا در واقع میتونه خوشبین کنه که همه جریانات ولو اگر دیدگاه متفاوتی دارن در کنار هم دیگه امروز بیان و این شکوه رو در واقع بدن به این جنبش ملی که داره در سر تا سر ایران با هر باوری، با هر
عقیده‌ای داره شکل میگیره. اما دخالت کشورهای دیگه به نظر من این آرتوپی یا در واقع دخالت بشر دوستانه وقتی که یک سیستم قائل در واقع انقدر داره سرکوب میکنه و انقدر کشتار دست جمعی را میندازه مثل بشار اسد که اونجوری در واقع رو کرد ملت رو آواره کرد، خب طبیعتا اگر کمکی بشه گرفت و اگر کمکی باشه که سیستم رو ساقط کنه و دوباره به ملت حق رأی بده چرا که نه، چه اشکالی داره؟ مگه در آفریقای جنوبی آزموده نشد و جواب نگرفت؟ مگه در خود در واقع همین اروپا بعد از جنگ جهانی دوم آزموده نشد و جواب نگرفت؟ به نظرم این امکان که ما توسل کنیم به یک نیرویی که بتوانیم
صداتون قطع، بله بفرمایید،
داره از همه تجهیزاتش اینو مهار کنیم، از نظر من هیچ جای اشکال که نداره، اتفاقا میتونه هزینه ها رو برای ملت ایران کم کنه.
بله آقای عبدی، شما چیزی دارید که اضافه بکنید به این ماجرا؟
ببینید اگه صحبت از نقش رهبران داخلی و خارجی، من نظرم رو بگم.
بله بله بفرمایید.
یا کنید توی داخل خامنه ای و سپاه میخوان اینو یه تهدید در واقع جلوه بدن، یه مشروعیت مصنوعی ایجاد کنن برای خودشون و تقویت کنن اون مقاومت نمادینی رو که همیشه بهش اشاره میکردن. مثلا اظهاراتی که رهبر و نهادهای امنیتی به ویژه سپاه و بسیج عمدتا تولید محتوا میکنن، میخوان کنترل کنن جامعه رو و باز تولید کنن اون هژمونی سیاسی خودشون رو که دیگه به نظر من در واقع مردم نشون دادن که اصلا به این روایت، بنابراین این روایت داخلی خیلی کارکردی نداره دیگه. و در واقع اون کسانی که با جمهوری اسلامی هستن تمام قد یا وابسته هستن اونها رو من بهشون کاری ندارم، ولی بخش خاکستری هم دیگه متوجه این دروغ‌ها شدن. وقتی تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به کودکان این سرزمین میشه، ما روایت‌های خیلی تلخی رو تو شورای هماهنگی متاسفانه به دستمون رسید از کشته شدن نوجوانا و بازداشتشون، که این فارغ از دیدگاه سیاسی راست و چپ جامعه رو در واقع نسبت به جمهوری اسلامی آگاه کرده. اما در مورد ترامپ، نتانیاهو یا پوشش‌های بین‌المللی دیدگاه من دو بخش داره. اظهارات رهبران خارجی مثل ترامپ و نتانیاهو اگرچه پوشش رسانه‌ای جهانی و فشار سیاسی بر حکومت ایران ایجاد میکنه و مفیدم هست، اما اثر واقعیش بر انگیزه خیابانی به نظر من محدوده. یعنی تجربه تاریخی نشون داده که بخش بزرگی از مردم ایران به ویژه اون طبقات کارگر و نوجوان نسبت به حمایت‌های خارجی مشکوک و محتاطن و حتی در برخی موارد ما تو جلساتی که داشتیم خیلی از معلمان، مثلا به لحاظ میدانی من اینو میگم دیگه، یعنی استان به استان میرفتیم نسبت به اینکه حتی دست جمهوری اسلامی در نهایت با قدرت‌های بزرگ پشت پرده تو هم باشه خیلی زیاد بود بین معلما. و تاریخ به هر حال سیاسی ایران هم مداخلاتی رو از جمله در 28 مرداد یا تحمیل اون در واقع سازوکارهایی که روایت‌های غربی حالا سعی میکنن روش پوشش بذارن، ولی اسناد سیاه نشون میده که دخالت‌هایی رو داشتن. به هر حال اون قسمت نهادهای بین المللی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، گزارشگر ویژه حقوق بشر که من ایشونو توی اتحادیه اروپا دیدم و نسبت به نقض مداوم حقوق بشر به هر حال دارن گزارش تهیه میکنن، اینا خیلی هم مفیده و حکومت جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میده. اما تو بخش در واقع جنگ میگم مردم خیلی محتاط هستن، بیشتر مردم ایران با جنگ کلن مخالف هستن و اون فشارهای بین المللی به نظر من با اون هژمونی مردم تو داخل کشور نتیجه خودش رو میده و ما همه با هم از کابوس جمهوری اسلامی در نهایت عبور میکنیم.
سپاسگزارم از شما. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم که پاراگراف آخر که میشه جمع‌بندی این بحث رو با شما میهمانان بزرگوار پاراگراف اول داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید. در روزی که موج‌های کوتاه رادیو فردا هم بار دیگر برگشته و شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران دسترسی به اینترنت ندارید از طریق موج کوتاه ما 15310 کیلوهرتز تا ساعت 5:30 بعد از ظهر شنونده رادیو باشید. از ساعت‌های بعدی رو هم همکارانم سعی می‌کنیم که به اطلاعتون برسونیم تا بتونید صدای ما رو داشته باشید در شرایطی که میگم اینترنت خاموشه در ایران. آقای احمدی، پاراگراف آخر شما رو بشنویم در 2 دقیقه حداقل.
بله، من تشکر میکنم از شما برای اینکه فرصت ایجاد کردید، ولی در نهایت اینو میخوام بگم که ارجاع بدم به جنگ 12 روزه و اینکه ببینید مداخله نظامی، منم موافقم اگر مداخله سیاسی بی انجامه طبیعتا تبعات بدی خواهد داشت، نه من بلکه همه ملت ایران باش مخالفن، اما جنگ 12 روزه نشون داد شما وقتی که سیستم سرکوبه به طور مثال جمهوری اسلامی زیر ضرب اسرائیل رفت، امروز داریم میبینیم که اون سیستم سرکوب درست کار نمیکنه. و من مثاله زیادی هم زدم براتون دیگه، گفتم در همین اروپا یا جای دیگه این کارکردشون نشون داده. اگر سازمان ملل یا هر جای دیگه هم بتوانند قدرت سرکوب جمهوری اسلامی رو حل کنن، چرا که نه، بقیه سازمان ها میتونن ورود کنن، اما این نباید دلیلی بشه و پاشنه بشه برای یک دخالت سیاسی. در نهایت ملت ایران باید تصمیم بگیره سرنوشتش چیه، انتخابش چیه و تکلیفش با جمهوری اسلامی چیه. این میان هر کمکی که حالا به هر انگیزه نیروها بخوان ورود کنن و انجام بدن، اگر مادامی که برای مهار جمهوری اسلامی بشه و آزاد کردن اون پتانسیل جنبشی در ایران، از نظر من بلا ماناست.
بر سپاسگزارم. از شما هم بشنویم آقای عبدی پاراگراف آخرتون رو که جمع‌بندی است در حدود 1.5 دقیقه.
بله، درود بر شما. از این برنامه خوبی که تهیه کردید سپاسگزارم. به نظر من حکومت در وضعیت بسیار دشواریه، هرچند حالا حکومت سعی کرده از طریق کشتار پراکنده و به ویژه تو نقاطی که دور از تهران و شهرهای بزرگ بوده اون فشار انباشته رو در واقع تخلیه بکنه و مانع حضور جمعیت میلیونی بشه، ولی بعد از قطع اینترنت در واقع به نظر من تو شهرهای بزرگ هم کشتار راه میندازه و اون سیاست سرکوب جمهوری اسلامی کارکرد خودش رو هنوز از دست نداده و ما باید هوشیار باشیم، یک هژمونی بین المللی علیه اینا ایجاد بکنیم و همه با هم در پیوند در واقع با خواست درونی مردم ایران که اون حق اعتراض و بنیادین شهروندیه که بازپسگیری کنیم قانون رو از این قدرت در واقع جمهوری اسلامی، که مردم نشون دادن که گلوله و باتوم و زندان دیگه جواب نمیده و ما به دنبال بازگشت حاکمیت به سمت مردم هستیم و همراه با رنج 85 میلیون ایرانی به هر حال به سمت یک نقطه تاریخی داریم حرکت میکنیم که کرامت محور باشه. و من خیلی خوشبین هستم راستش، به خاطر اینکه این همبستگی ایجاد شده، مخصوصا اصناف و دانشگاه ها که اومدن پای کار نشون داد که این محصول یک اتاق فکر نیست و محصول زیست تحقیر شده و آینده مصادره شده مردمه و مردم دیگه نمیخوان مطیع باشن و رعیت باشن و خودشون میخوان سوژه های تاریخی باشن. این خیزش به مردم تعلق داره، به هیچ نهاد، گروه یا فردی وابسته نیست و ارزشش هم برای مردم هست. بسیار
سپاسگزارم. من از شما سپاسگزارم، از آقای احمدی سپاسگزارم، عبدالرضا احمدی از اعضای حزب ایران نوین در برلین و اسماعیل عبدی دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران از فرانکفورت برنامه پاراگراف اول رو درش حضور داشتند. پاراگراف اول هر روز سعی داره که با صاحب نظران گفتگو کنه و ابعاد مختلف رو کاملا دقیق بدون جهتگیری و از نظرات مختلف با شما در میون بذاره. روزتون بخیر.
پاراگراف اول
پاراگراف اول رو شنیدید با حضور میهمانان این برنامه و در ادامه همچنان با شما هستیم. یک 15 دقیقه با شما خواهیم بودیم، 15 دقیقه باقی مانده از برنامه ساعت 14 که در کنارتون بودیم و میخواییم نگاهی بکنیم به یک موقعیت. این خشم انباشتهی که در خیابونها میبینیم، در بین معترضان میبینیم، این خشم انباشته آیا میتونه موتور محرکهی باشه برای تحولات یا میتونه بازدارنده باشه؟ جامعه شناسان کنونی میگن که رژیم های اقتدارگرا در برابر این خشم به اصطلاح گسترده و انباشته اصولا سعی میکنن که مقاومت کنن، ولی این مقاومت یه جایی شکسته میشه، یعنی این خشم میتونه کاتالیزوری باشه برای تحولات آینده. اما آیا این درباره همه جا حاکمه؟ با علی خورسندفر جامعه شناس در ترکیه گفتگویی داشتم پیرامون همین موضوع.
ببینید، وقتی که جنبش‌های در یک جامعه اتفاق میفته و مدام سرکوب میشه، سرکوب شدن خودش یک خشم ایجاد میکنه. باید در نظر داشته باشیم که این جنبش‌ها در اعتراض به ناکارآمدی در واقع نظم سیاسی بودن، بنابراین در خودشون میزانی از خشم رو هم حمل میکردن و هر چقدر جنبش به سمت این میرفت که بنیانهای نظام سیاسی رو نشانه بگیره، باز هم در اونجا حامل خشم بیشتری بود، به خاطر اینکه از اعتقاد به ناکارآمدی سیستم برمی اومد. خب در جنبش 1401 ما شاهد این بودیم که نسبت به جنبش های پیشین خودش، جنبش حامل خشم بیشتری بود و در این جنبشی که در پیش رو داریم هم میبینیم که باز هم نسبت به جنبش 1401، جنبش زن زندگی آزادی، میزان بیشتری از خشم رو در خودش هم میکرد. و خب طبیعی هست وقتی که این میزان از خشم باشه، یعنی در قدم اول جنبش تسری پیدا کرد به همه گروه های اجتماعی، یعنی حتی اون گروه های اجتماعی که سنتی تر هستن و معمولا گسستشون از نظام سیاسی، مخصوصا نظام سیاسی با ایدولوژی مذهبی، کمتر اتفاق میفته.
ولی یک نکته رو هم نباید غافل بشیم، این وسط کمتر شاید ما رد پایی از نخبگان اجتماعی و سیاسی دیدیم. حالا نمیشه گفت اصلا نبود، به هر حال اونها هم یک نوع عمل سیاسی رو به نمایش گذاشتن با امضای راه اندازی کارزارها، امضای نامه های سرگشاده، اما نبود اونها وقتی که جامعه به این اندازه از خشم میرسه میتونه تأثیری رو بذاره در ساختار اعتراض ها و میتونه اعتراض ها رو بی پشتوانه بکنه؟
نخبگان با اتصال به مردم، مخصوصا زمانی که وضعیت بحرانی میشه، میتونن گفتمانهای مؤثر خودشون رو داشته باشن، یعنی نیازهای جامعه رو تعریف نمیکنن، تشخیص میدن. وقتی که گروه نخبگانی، حالا چه اونایی که زمانی در بدنی قدرت بودن چه اونایی که اصلا نبودن، قادر به تشخیص نیازهای جامعه نیست، ازش فاصله میگیره، قطعا توان تولید گفتمان مؤثر رو هم از دست میده. ضمن اینکه این نخبگان خصوصا در نظام های خودکامه به شکل عجیبی نسبت به تغییرات بنیادین از آن رو که اون رو خطرناک میدونن خصوصا برای یک پارچگی سرزمینی و مسئله هرج و مرج محافظه کارتر میشن. یعنی هر چقدر که جنبش به پیش میره اینها محافظه کاریشون رو دارن، ولی خب در یک پیکی هستش که اونا هم حقیقت موجود رو میپذیرن و به مردم میپیوندن. تفاوت این جنبش با جنبش 1401 اینه که جنبش 1401 به دلیل نداشتن سازماندهی و بسیج منابع مؤثر از همین شبکه نخبگانی تغذیه میکرد و یکی از دلایل این که در بدنش تردید ایجاد شد به شکل رادیکال. و خب شبکه نخبگانی معمولا محافظه کار هست، خصوصا وقتی که در اون بحبوحه وضعیت انقلابی قرار میگیره.
ولی مثلا نظریات جامعه شناسی جدید خیلی روی این تاکید میکنن که اصولا پویایی مخالفت تو رژیم های اقتدارگرا بیشتر میشه به خاطر اینکه مثلا یک تعاملی پیش میاد بین احساسات افرادی که شهروندان عادی هستن، هیچ پیوند سیاسی ندارن و اونها خطرپذیری میکنن و همین خطرپذیری باعث میشه که در برابر مسئله‌ای مثل سرکوب قرار بگیرن و سرکوب رو هم پس بزنن و مقاومت کنن. فکر میکنید واقعا میشه چنین ویژگی رو در ارتباط با ایران هم جستجو کرد؟
ما تقریبا یک سری گزاره رو باید ما هم مشخص کنیم، بخاطر اینکه ما وقتی از نظام‌های اقتدارگرا حرف میزنیم در صورت کلی از نظام‌های استبدادی حرف میزنیم و مدلی از دیکتاتوری سنتی. ما اینجا با یک نظام ایدئولوژیک طرف هستیم و در نظام‌های ایدئولوژی که این سیستم‌های نهادی چند لایه‌ای که در امر اداری جامعه وجود داره تسری پیدا می‌کنه به نخبگان، تسری می‌کنه به جامعه و اون حالت لایه لایه شدن‌ها در همه جا دیده میشه. بنابراین نمی‌تونیم از یک موضوع به این مستقیمی و سرراست صحبت بکنیم که در اون بحبوهای در واقع وضعیت انقلابی این پویایی وجود داره. سیستم پلیسی که بر این نهاد ایدئولوژیک حاکم هست باعث شده که این جامعه هم در واقع اون نگاه پلیسی رو هم نسبت به یکدیگر هم نسبت به نخبگان داشته باشه. اما امر احساسات اساساً جنبش‌های انقلابی چیزی جدا از احساسات نیستن. احساسات به اون معنایی که تعریف شده که منجر به خشونت، منجر به عمل ضد عقلانی میشه نیستش. یعنی در دست کم در جامعه شناسی اونجوری تعریف نمیشه که الزاماً به معنای عمل ضد انقلابی عقلانی باشه. میزانی از احساسات باید در کنش‌های فرد وجود داشته باشه که قابل کنترل هم باشه که اون رو در واقع در کنش عقلانی به پیش ببره. این در جنبش‌های انقلابی هر دو شکلش وجود داره، یعنی میزانی از احساسات که قابل کنترل نیست و میزانی از احساسات که میتونه در واقع کنش‌های عقلانی رو به وجود بیاره. اینجاست که نقش رهبران و نقش سازماندهی باعث میشه که هر دو نوع احساسات در یک مجرایی هدایت بشن که بتونن با کمترین آسیب و کمترین هزینه جنبش رو به هدف اصلی خودش.
خب ما اینو نمی‌بینیم دیگه الان. اون خلأ اینه که اشاره کردید دیگه. خب نخبگان شما گفتید که معمولا با تأخیر وارد این ماجرا میشن. آیا نبود نخبگان میتونه صدمه بزنه؟ یعنی آیا خشم میتونه در این مورد خاص در ارتباط با یک حکومت اقتدارگرای ایدئولوژیک به گفته شما نیروی مخرب باشه یا میتونه یک محرک قدرتمند باشه برای تغییر سیاسی و حتی به عنوان یک کاتالیزوری عمل کنه برای مقاومت؟
ببینید، ما برای پاسخ به این سوال باید نگاه سانتیمانتالمون رو از روی مسئله انقلاب برداریم و اونجایی که میگن انقلاب ها متضمن میزانی از خشونت هستن، که البته خشونت من ترجیح میدم بگم میزانی از قهر هستن برای اینکه در برابر خشونت اتفاق میفته، اون در انقلاب ها وجود خواهد داشت. حالا ما میخوایم بگیم چقدر اینو بتونیم کمترش بکنیم. شما بحث نخبگان رو وسط میکشی، یعنی بحث اینه که ما با انقلاب فرانسه مواجه نیستیم که در اونجا نخبگان تونسته بودن گفتمان تولید بکنن و انقلابی بود که بر گرده نخبگان میچرخید. جامعه در اثر این سالهایی که در جنبش ها بوده و جنبش هایی رو تشکیل داده و ریاضت هایی که از این نظم سیاسی مستقر گرفته و کنش ها و واکنش هایی که در واقع نخبگان داشتن در برابر مسائل، باعث شده در مجموع که این نگاهی که شما متصبر هستید برای نخبگان در جامعه ایران رو اون نگاه وجود نداشته باشه در وسط. و خب این نخبگان بخشش هم به زمان اپوزیسیون نیستن، خواستار این هستن که در درون قدرت یک انتقال قدرتی صورت بگیره، اونم به نوعی یک مخالفان محافظه کار با نظم سیاسی هستن. الان جامعه اگر بخوایم تعارف رو کنار بذاریم، علارغم این که در کنش‌هاش داره نشون میده حامل یک سری آگاهی‌های برخواسته از زیست مدرن هست، ولی واقعیتش اینه که یک کنش سنتی رو هم داره با خودش هم میکنه و اون اینه که بعد جنبش زن زندگی آزادی و شکست ائتلاف جوشتان، جامعه اگر چه به اپوزیسیون و سایر گروه‌های اپوزیسیونی هم فرصتی داد، ولی در این فاصله خودش هم داشت می‌اندیشید که شبکه سازی افقی با وجود سازوکارهایی که اپوزیسیون داره و با وجود این نخبگانی که نمی‌تونه نیازهای این جامعه رو تشخیص بده، امری غیر قابل تحققه. بنابراین می‌بینیم که روی آورده به شبکه سازی عمودی از هدایت انقلاب، یعنی همون شکل سنتی و کلاسیک انقلاب. خب اینم باز قابل پیش بینی بود در کنار تمام گزارهای قابل پیش بینی دیگه.
علی خورسندفر بود، جامعه شناس سیاسی در ترکیه، که با ما گفتگو میکرد. اما در ادامه و در لحظات پایانی گفتگوی هومن عسکری رو بشنویم با مریم، یکی از ساکنان مشهد، که از شب 13 اعتراض‌ها در این شهر گفته.
خب مریم خانم، الان دقیقاً ساعت چنده؟
12:08
دقیقه است و شما تازه از تظاهرات خیابانی برگشتی. اگر ممکنه برای ما بگو که امشب وضعیت چطوری بود، چه تفاوتی داشت با دیشب، و از مشاهداتت بگو.
جریان 5 برابر میتاب، خیلی شلوغ‌تر از دیشب بود. از سمت وکیل‌آباد سیاد تا هفته تیر ماشینا داخل وکیل‌آباد خاموش، همه اومده بودن بیرون شعار میدادن از ماشیناشون، و از هفته تیر تا سمت میدون پارک همه مردم، یعنی هیچ ماشینی دیگه توی وکیل آباد نبود، همه مردم خود وکیل آباد شعار میدادن، پا میکوبیدن زمین، و این جمعیت میلیونی بود کیل آدم،
یعنی خیابون اصلی رو، بلوار وکیل آباد رو گرفته بودن مردم، و دیگه مردم، یعنی دیگه اینقدر آدم اونجا بود که شما میگید که دیگه جایی ماشین رو نبود، درسته؟
بله کل مسیر ماشین رو مردم گرفته بودن، دوربینا رو همه مردم، دوربینای حاشیه وکیل آباد رو از کار انداخته بودن، بانکای داخل وکیل آباد رو همه رو مردم آتیش سر بودن، فقط بانکا رو، و جمعیت داشت میرفت به سمت صدا و سیما.
شعار چه بود؟ آیا شعار هم میدادن؟
بله، کامی کوبیدن به زمین، شعار جاوید شاه میدادن، شعار این آخری نبرد پهلوی برمیگرده، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، تمام این شعارها مردم میدادن، دست میزدن، پا میکوبیدن به زمین، و خیلی جمعیت یک پارچه بود، و ترکی موبایل داشت داشت. این صحنه انقدر عجیب بود که همه داشتن فیلم میگرفتن. امیدوارم که این فیلم ها به دستتون برسه به زودی. من متاسفانه موبایل هم نبود که فیلم بگیرم.
دیروز که شما با هم صحبت میکردیم میگفتید که نیروهای حکومتی رو شما ندیدید، یا اینکه شاید مثلا با لباس شخصی بین مردم بودن. امروز چه تفاوتی داشت؟
سر هفته پیر گاز اشفابر میزدن، ما صدای مامورا رو میشنیم، خودشون رو نمیدیدیم، اما صدای بیشرف بودن مردم که دو همون فهمید که اون سر مامور هست، ما خودمون ولی ندیدیم. اما امشب کل وکیل آباد بدون حتی یک دونه مامور بود، اینقدر که جمعیت زیاد بود، و ما تا کوسر همراه از کوسر داشتیم اون سمت وکیل آباد برگردیم خونه. اون سمت وکیل آباد چون خلوت‌تر بود به شدت گاز اشک‌آور زده بودن. آها اینو بگم، سر هفته تیر و سر کوسر توی آسمون پر از پهباد، آره، و نمیدونیم پهبادا برای چی بود، ولی تو آسمون پر بود، یعنی راحت بگم 10-12 تا بیشتر مردم حالا از اینا فیلم گرفتن. امیدوارم که به دستتون برسه. اما توی مسیر برگشت اون سمت وکیل آباد خیلی گاز اشک‌آور زده بودن، خیلی زیاد، یعنی جوری که نمیشد از حاشیه رفت، مردم میناختن از کوچه قبلی وکیل آباد میرفتن، باز دوباره میپیوستیم به جمعیت توی خود وکیل آباد. همچنان خیابون رو بسته بودن، و چون سیل جمعیت داشتن میرفتن به سمت صدا و سیما، جمعیت کمتر شده بود، تازه ما توی برگشت اون طرف وکیل آباد میدیدیم مامورا رو، تازه مامورا اومده بودن، تعدادشون هم خیلی کم بود.
مامورای کدوم نیرو بودن؟ یعنی لباس فرم داشتن یا لباس شخصی بودن؟
بله نه، لباس فرم، لباس مشکی، لباس فرم
یگانه ویژه
شورش بودن،
زده شورش.
آره.
بله
آره، دقیقا اون نیروها. وقتی که دیگه جمعیت مردم خیلی کمتر شده بود و جمعیت اونا هم کم بود، اما از هفته تیر صدای تیراندازی می اومد، ما تو مسیر برگشت بودیم، مثلا ساعت حدودا 10 شب بود که صدای تیراندازی می اومد.
از کشته شده ها یا زخمی های احتمالی هم خبری دارید یا چیزی شنیدید؟
نه 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 من هیچی نشیدم، ما تو مسیر برگشت بودیم که اینا رو دیدیم و شنیدیم. اما قطعا فکر میکنم مردم دوباره رفته بودن که کلانتری هفته تیرو بگیرن که صدای اسلحه میومد،
همون جایی که شب قبل هم گویا حمله کرده بودن.
بله 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 بله. ولی میخوام بگم اینقدر جمعیت تو وکیل آباد زیاد بود که مثلا ساعت 8 تا 10 شب هیچ خبری از مامور و گاز اشکاور نبود، یعنی جرئت نمی‌کردن بیان بیرون چون سیل جمعیت میلیونی بود، کی به کی آدم بود. اما توی مسیر برگشت که خلوت‌تر شده بود اومده بود.
روحی‌ها چطور بود؟ آیا صحبت میکردید با هم؟
به مردم دست میزدن، شعار میدادن، پس به زمین میکودن و همه جور آدم، همه سن آدم، همه همون همراهی میکردن. روحی‌ها عالی بود، یعنی تا یه نفر میخواست برگرده مسیر رو ازش میپرسن چرا داری برمیگردی، نه ترسیم برید، هر کی هر جوری میتونست به هم دیگه روی این ده. حالا یکی از مغازه های خیلی معروف مشهد، من اسمش رو نمیبرم، داخل کرکره مغازه شلنگ آب و آورده بود بیرون و لیوان به مردم آب میداد. یه این شکلی هم بین مردم خیلی زیاد بود که به هم کمک میکردن.
یک معترض در مشهد مشاهدات خودش رو با ما در میون گذاشته بود. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در ساعت 14 که طولانی هم بود همراه بودید. موج کوتاه ما هم برگشته، اطلاعاتش رو میتونید به فراخور دریافت کنید و امیدوارم در ایران بتونید صدای ما رو از طریق موج کوتاه بشنوید. روزتون بخیر.